در مقابل عقل ایستاده بودن، در مقابل علم ایستاده بودن، در مقابل منطق ایستاده بودن. این یعنی انسان وارونه، کسی که مخالف پیامبره فقط با پیامبر مخالفت نکرد، چون پیامبران حرفشون 100% منطبق بر عقل بود، با برهان، با معجزه، با آیات و بینات ظاهر میشدن دیگه، جوری نبود که همطور گفتشو یه چیزی بگند. خب کسی که در مقابل پیامبران ایستاده، این در مقابل انسانیت ایستاده. حالا وجود پیامبران چه تأثیر داشت در این شخصی که چنین حالی داره؟
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و تربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و تربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
تشکر از شما آقای محمدی و سپاس از شما که شنونده برنامه در مسیر دانایی بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب دوستان، بدین ترتیب ما هم رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری، زمینی که یک بار دیگر از حضورتان تشکری میکنیم، در خدمتتان هستیم. اما همکاران ما نشرات نیمروزی را ادامه میدهد، شما هم دعوت هستین که این برنامه را دنبال بکنین. روز و روزگار بر وفق مرادتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟ برای خاطر بیچارگان نیاسودن، به کاخ دهر که آلایش است بنیادش، مقیم گشتن و دامان خود نیالودن، همیز عادت و کردار زشت کم کردن، هماره بر صفت و خوی نیک افزودن، ز بهر بیهوده از راستی بری نشدن، برای خدمت تن روح را نفرسودن، برون شدن ز خرابات زندگی هوشیار، ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن، رهی که گمرهیش در پی است نسپردن، دری که فتنه‌اش اندر پس است نکشودن. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما خوبان همراه. انشاءالله که شیرینی و حلاوت شب و روزهای ماه فرخنده رمضان در همه ایام و سالهایتان جاری و ساری باشد. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود. سعی کرده ایم تا با تقدیم برنامه‌های متنوع رضایت خاطر عزیزتان را فراهم آوریم. پای قصه‌های کهن پارسی خواهیم نشست، از کتاب زندگی ماجرای تازه‌ای را ورق خواهیم زد، در داستان تمثیلی بر معلومات صحی و بهداشتی آن افزوده خواهد شد، در ضربان پای پند پیران خواهیم نشست، مسافر وادی نور خواهی شد و با جوانان عزیز هم‌موج خواهیم شد در روی موج جوانی. بخش‌های خبری و تحلیلی، برنامه‌های متنوع دیگر که در فرصت مناسب خدمت شما سروران خواهم رسید و زمان و مدت برنامه ها را خدمتتان اعلام خواهم کرد. نقدهای سازنده و دلسوزانه‌تان را به جان می‌خریم و منتظر پیشنهادهای خوبتان هم هستیم. دو پل ارتباطی برای این منظور در نظر گرفته شده است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکگیر برنامه هاست. و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونن با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونن از نشانی parstoday.com/dari دانلود کنن و روی گوشی هایتان نصب کنین. ضمن در ایران اسلامی از طریق گیرندهای دیجیتال میتونن با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ابراز تأسف عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی از حادثه تروریستی اخیر در کابل. پیام تسلیت رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به دولت و ملت افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: صهیونیست‌های جانی که کشتار می‌کنند نسبتی با هیچ دینی ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر خیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عباداتتان قبول بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان را به شدت محکوم کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ابراز تأسف عمیق و محکوم کردن شدید دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسلام، یعنی در افغانستان و فلسطین، گفتند که لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه‌های مظلوم و نوگلان بیگناه افغانستانی را پرپر کردند و به خاک و خون کشیدن و با به شهادت رساندن این دختران نوجوان جنایت گسترش دادن.
دو حادثه ای رو که در دنیای اسلام در این چند روز اتفاق افتاد، دو حادثه خونین، تذکر بدم و تأثر خودم و احساس تأسف و ناراحتی خودم رو از این دو حادثه بیان کنم. یکی حادثه تلخ و گریه‌آور افغانستانه و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم که بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بکشن. و همچنین حوادث مربوط به مسجد الاقصی و فلسطین و قدس شریف که خباثت صهیونیست‌ها جلو به چشم مردم جهانه و واقعا وظیفه همه است که موضع بگیرن و محکوم کنند حرکت خبیثانه و جنایتکارانه و وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها رو در قضیه روزهای اخیر. البته خوشبختانه فلسطینی‌ها بیدارند و عازمند، باید هم دنبال بکنند جز با زبان قدرت با این جنایتکارا نمیشه حرف زد، بایستی خودشون رو قوی کنند و بیستن و مقابله کنند و طرف رو مجبور کنند به اینکه از جنایت کوتاه بیاد و تسلیم حق و انصاف بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار همچنین تشکل‌های دانشجویی متعدد را فرصتی بزرگ برای کشور دانستند و با تأکید بر نقش آفرینی آنها به عنوان مراکز تولید فکر و پیشران حرکت‌های تحولی و جهادی در مسائل گوناگون اجتماعی و علمی گفتند حضور جوانان جهادی در میدان پرخطر کرونا، حضور فعال در قبال مسائل بین‌المللی مانند قضیه نشریه موهن فرانسوی، انفجار در دانشگاه کابل و مسائل فلسطین و یمن، اظهار نظر و موضع‌گیری در قضیه FATF و تقویت مصوبه راهبردی مجلس در موضوع هسته‌ای از مصادیق تحسین برانگیز اقدام‌های تشکل‌های دانشجویی است که این گونه موضع‌گیری‌ها هویت تشکل‌های دانشجویی را نیز تقویت می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای انتظار از تشکل‌های دانشجویی را تقویت بنیه دینی و انقلابی آنها و مسئله مهم تهذیب نفس خواندند و افزودند تهذیب نفس تأثیر زیادی در مبارزات اجتماعی و انقلابی دارد و امام بزرگوار می‌فرمودند که علت ترس افراد از آمریکا تهذیب نفس نکردن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره بر راهبرد اساسی تحول خواهی و تحول گرایی، ایجاد حرکت جهیشی و جهادی همراه با نوآوری در روشها و کارکردها در همه عرصه‌های حکمرانی و بخشهایی از سبک زندگی عمومی را ضروری خواندند و با تأکید بر اهمیت درجه اول مشارکت بالا در انتخابات 28 جوزای ایران و تبیین آثار مهم این مشارکت افزودند در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی های داخلی و حقیقتاً عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام حادثه تروریستی در کابل را بر رئیس مجمع محلی اهل بیت علیهم السلام در افغانستان تسلیت گفت. محمد حسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در پیامی به سید رحمت الله مرتضوی رئیس مجمع محلی اهل بیت علیهم السلام افغانستان حادثه تروریستی در کابل را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت. در پیام رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام آمده است که مردم ستم دیده افغانستان که بیش از 4 دهه است انواع رنج ها را از سوی دشمنان خارجی و افراطیون داخلی متحمل شده اند، این بار بهای عشق خود به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را با خون فرزندان بیگناه خیش پرداخت کردند. در این پیام آمده است که در این فاجعه بار دیگر دست تروریست‌های جنایتکاری به خون آلوده شد که پیش از این نیز تحت حمایت آمریکای خونخوار و همپیمانان او در عراق و سوریه و بحرین و یمن و پاکستان و دیگر نقاط جهان شهروندان بی‌دفاع را ناجوانمردانه به خاک و خون کشیده بودند. رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در این پیام تاکید کرد گروه‌های ارهابی و خونریز که مایه ننگ اسلام و بدنامی مسلمانان هستند هر زمان که بتوانند مأموریت شیطانی خیش در کشتار مردم و دامن زدن به تفرقه بین ابناء امت را به انجام می‌رسانند. حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی رئیس مرکز اسلامی بریتانیا با صدور بیانی از تمامی اندیشمندان علمای اسلام و آزاد اندیشان جهان خواست تا حمله تروریستی اخیر در مدرسه سید الشهدای کابل را محکوم کنند. رئیس مرکز اسلامی بریتانیا در این بیانیه از تمامی اندیشمندان و علمای جهان اسلام و همه آزاد اندیشان جهان خواست با محکوم کردن این رفتار غیر انسانی و وظیفه خود برای پایان دادن به این جنایات در کشورهای اسلامی به ویژه کشور ستم دیده افغانستان عمل کرده و از طریق مجامع بین المللی چاره قانونی و عملی بیندیشند. ولسوالی نرخ از توابع ولایت میدان وردک افغانستان به تصرف طالبان درآمد. عبدالرحمن طارق مقام ولایت میدان وردک اعلام کرد که ولسوالی نرخ در یک توطئه و تبانی به تصرف طالبان درآمده و تعدادی از نظامیان مستقر در این ولسوالی تسلیم شدند و سلاح و تجهیزات خود را به طالبان تحویل دادند. با گفته این وی به زودی قرار است که نیروهای بیشتر از کابل به ولسوالی نرخ اعزام شود. طالبان نیز اعلام کردند که ولسوالی نرخ همکنون در تصرف افراد این گروه قرار دارد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد که نیروهای تازه نفس کماندو در ولسوالی نرخ مستقر شدند و به زودی عملیات پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان و تروریست ها آغاز خواهد شد. سه عضو مهم داعش در ولایت ننگرهار توقیف شدند. جزئیات را همکارم آصف تقدیم می‌دارد.
سه تن از افراد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت و مسئولان امنیتی از اتخاذ تدابیر اضافه امنیتی برای ایام عید در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید نیروهای ویژه اداره امنیتی ملی این ولایت در عملیاتی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار دو تن از افراد داعش که مسئولیت کشتارهای هدفمند از سوی گروه داعش را در ولایت ننگرهار بر عهده داشت با یک مقدار اسناد و مدارک بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود در عملیات مشابه دیگر در مربوطات ناحیه نهم شهر جلال آباد ولی رحمان مسئول انتقال مجروحین و زندانیان گروه داعش را بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود فرد بازداشت شده چند قبل در مربوطات ولسوالی چپرهار یک حمله گروهی را بر یک پسته امنیتی سازماندهی نموده بود که در نتیجه آن 8 نیروی امنیتی کشته شده بود. با گفته موصوف افراد بازداشت شده گروه داعش به جرمهایشان اعتراف نموده و برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند. از سوی دیگر فرمانده پلیس ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی برای تامین امنیت بهتر در ایام عید در این ولایت خبر داد. جنرال جمعگل همت در یک نشست خبری گفت به تمامی فرماندهان پلیس در ولسوالی های ولایت ننگرهار و همچنان مسئولان حوزه های شهری پلیس در شهر جلال آباد هدایت جدید داده است تا در ایام عید با ایجاد پوسته ها و گزمه های اضافی امنیت بهتری باشندگان ولایت ننگرهار را تامین نماید. وی گفت به پلیس همچنان دستور برخورد خوب با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان نیز داده شده است. فرمانده پلیس ولایت ننگرهار در حال از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی در ایام عید سید فطر خبر می دهد که طالبان و حکومت افغانستان 3 روزی را آتش بس اعلام نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که صهیونیست‌های جانی که کشتار می‌کنند نسبتی با هیچ دینی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت با جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و لبنان اشاره کرد و گفت که صهیونیست‌های جانی که کشتار می‌کنند نسبتی با هیچ دینی ندارند. روحانی با بیان این که ایران امروز در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تقریبا تنها شده است، از سکوت کشورهای مسلمان و همسایه فلسطین انتقاد کرد و افزود که چرا کشورهای مسلمان و بزرگ همسایه فلسطین مثل مصر و اردن و دیگر کشورها در مقابل این جنایات سکوت کردند. رئیس جمهوری ایران همچنین در سخنان خود با تسلیت به دولت و مردم افغانستان به خاطر حادثه دلخراش و دردناک کشتار جمعی از دختران دانش آموز در این کشور گفت که کسانی که دست به این جنایات غیر قابل باور میزنند اسلام را بدنام کردند و جنایت اصلی را کسانی مرتکب شدند که در افغانستان مداخله کردند. روحانی خاطر نشان کرد اسرائیل، آمریکا و غرب در منطقه گروه‌های نیابتی درست کرده و در کشورهای منطقه از جمله افغانستان، لبنان، فلسطین، سوریه، پاکستان، عراق، یمن، بحرین و آفریقا جنایت و کشتار می‌کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد شهادت سردار سلیمانی انگیزه مقاومت را بیش از پیش تقویت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخالت دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفتگو کرد. قالیباف در این تماس‌های تلفنی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در ماه مبارک رمضان گفت که تلاش رژیم صهیونیستی در سرکوب نمازگزاران روزه‌دار و هتک حرمت مسجد الاقصا، توسعه شهرکسازی و کوچاندن ملت فلسطین ادامه سیاست اشغالگری این رژیم جعلی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ضمن اشاره به خوی اشغالگری صهیونیست‌ها و اهمیت مقاومت در برابر این زیاده خواهی ها افزود، مانند گذشته مبارزات ملت فلسطین در مقابل متجاوزان افتخار آفرین و تحسین برانگیز خواهد بود. قالیباف در ادامه دفاع از مسجد الاقصی قبله اول مسلمین را یک وظیفه انسانی اسلامی خواند و افزود مجلس شورای اسلامی ایران در راستای سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران از مردم و مقاومت فلسطینی حمایت و پشتیبانی میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد جنایات صهیونیست‌ها در غزه و به شهادت رساندن زنان و اطفال نشانگر ماهیت تروریستی رژیم جعلی اسرائیل است. اسماعیل هنیه نیز در این تماس تلفنی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی سرزمین‌های اشغالی از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین و قدس تقدیر کرد و گفت که وظیفه خود می‌دانیم که از هجوم صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و هتک حرمت این مکان مقدس جلوگیری کنیم. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به جایگاه مهم و مقدس مسجد الاقصی نزد همه مسلمانان گفت که گروه‌های مقاومت فلسطینی به صورت هماهنگ بر ادامه مبارزه تا عقب نشینی کامل دشمن صهیونیستی تاکید دارند. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به سوریه تاکید کرد اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شدت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در بدو ورود به دمشق گفت که اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی از روز جهانی قدس شدت گرفته است. ظریف افزود اتفاقات کم سابقه‌ای در مسجد الاقصی و سرزمین‌های اشغالی صورت گرفته است و همچنین بمباردمان غزه شرایط بسیار وخیمی در منطقه ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که شرایط بسیار ویژه‌ای داریم و قرار بود در آستانه انتخابات سوریه سفری به این کشور داشته باشیم و با مقامات سوری درباره این اتفاق مهم صحبت کنیم. با گفته ظریف سوریه به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز مقاومت نقشه بسیار مهمی دارد. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد گفتگوها درباره انتخابات سوریه و حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه و مسیر بازسازی این کشور و مبارزه با تروریسم خواهد بود. ظریف تاکید کرد با بشار اسد رئیس جمهوری و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه و سایر مقامات سوری و نمایندگان گروه‌های مقاومت فلسطینی درباره وضعیت فلسطین اشغالی رایزنی خواهد شد. ابراز تأسف عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی از حادثه تروریستی اخیر در کابل. پیام تسلیت رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به دولت و ملت افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران صهیونیست‌های جانی که کشتار می‌کنند نسبتی با هیچ دینی ندارند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم کرد. همکارم حیدری گزارش می‌دهد.
نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان حادثه تروریستی اخیر در کابل پایتخت این کشور را یک عمل وحشیانه و جنایتکارانه توصیف کرد و محکوم نمود. محمد حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ با حضور در جمع خبرنگاران حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم نموده، آن را یک عمل جنایتکارانه و غیر انسانی خواند و گفت:
حمله تروریستی که اخیراً در کابل اتفاق افتاد بسیار وحشیانه و غیر انسانی، دخترکان معصوم رو در مقابل مکتب خودشون به شهادت رسوندن. تفکری که پشت چنین اقداماتی نهفته است از نظر ما مطرود هست.
یحیوی از اینکه در افغانستان مراکز فرهنگی و رسانه آماج حملات گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد، آن را تهاجم جهل و نادانی بر علم و آگاهی توصیف نمود و افزود:
تهدیداتی که علیه اصحاب رسانه صورت می‌گیرد، خبرنگارانی که رسالت آگاهی‌دهی به مردم و جامعه را دارند تهدید می‌شوند و براشون مشکلاتی فراهم میشه و بعضن مورد حمله و هجمه قرار میگیرن. یعنی اینکه کسانی که این اعمال رو مرتکب میشن مخالف هر نوع روشنگری هستن، هر نوع آگاهی هستن و روشنگری جامعه به نفع اونها و مقاصدشون نیست.
وای گروه های جنایتکاری که در افغانستان دست به اعمال غیر انسانی و ددمنشانه میزنند و به موجب انسان های بیگناه را به خاک و خون میکشند را تنها دشمن ملت این کشور ندانسته افزود:
خوشبختانه از نگاه مجامع مختلف بین‌المللی هم پوشیده نموند و همه اقدام به محکومیت این اقدام کردن. ای کاش که همه در عمل به محکومیت این چنین اقدام‌ها بپردازند و صرفاً با شعار و زبان همراه نباشه. اگر عمل تروریستی در افغانستان یا در جاهای دیگه بناس محکوم بشه، همه یک صدا محکوم بکنن. این خوبه که ما استاندارد دوگانه‌ای نداشته باشیم و همه رو با یک چشم نگاه بکنیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف همه کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم را به یک پارچگی عمل در برابر این شبکه‌های آدمکش فراخواند و از برخوردهای سلیقه‌ای بعضی از کشورها در امر مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. یحیوی پدیده تروریسم را مشکل همگانی و منطقه‌ای دانسته، بر ضرورت ایجاد یک جبهه واحد از سوی کشورهای منطقه در برابر گروه های دهشت افغان و تروریست تأکید ورزید.
امنیت دست جمعی کشورهای منطقه رو باید کشورهای منطقه به عهده بگیرن و نیازی نیست که کشورهایی از راه های بسیار دور وارد بشن به منطقه و بخوان اینجا امنیت رو برقرار کنن. مردم این منطقه، کشورهای این منطقه قادر هستن و توانش رو دارن که با همکاری و همدلی همدیگه امنیت منطقه رو فراهم بکنن و حتی امنیت داخلی خودشون رو به عهده بگیرن.
گفتنیست که به روز شنبه گذشته در اثر انفجار مهیبی که در غرب کابل و در مقابل یک مکتب به وقوع پیوست، بیش از 170 تن از دانش آموزان که همگی دختر بودند کشته و زخمی شدند، که این حادثه تروریستی واکنش های متعدد را در مجامع داخلی و بین المللی در پی داشت. و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان نیز در مصاحبه با رسانه ها مراتب تسلیت و غمشریکی ملت و دولت ایران اسلامی را با دولت و ملت مسلمان افغانستان روز داشت و این عمل را وحشیانه و غیر انسانی خواند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
اما حادثه روز شنبه در یک مکتب دخترانه در غرب کابل آنقدر بزرگ و عمق فاجعه آنقدر عمیق بود که می توانست جهان را تکان دهد و منجر به تصمیم جهانی علیه تروریسم شود. در این حادثه بر اساس آمار 85 نفر شهید و بیش از 150 نفر مجروح گردیدند. این تعداد قربانی در یک حادثه تروریستی اگرچه بی سابقه نیست، ولی یکی از تکان دهنده ترین حوادث است که در طول سالهای گذشته رخ داده است، به خصوص که اکثریت قاطع قربانیان این حادثه تروریستی اطفال و آن هم دختران خردسال بودند. اما دیدیم که تنها به چند اعلامیه و محکومیت لفظی ختم شد. البته موضع‌گیری‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمتر دخیل در قضیه افغانستان حداقل به لحاظ لفظی تا حدی محکم و قاطع بود. آنها انزجار خود را از تروریسم و هیولای خون‌آشام افرادگرایی نشان دادند. حتی پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان واکنش نشان داد و برای قربانیان دعا کرد. اما شرکای بین‌المللی افغانستان به خصوص ایالات متحده فقط خواستار ختم خشونت‌ها شده است. اکنون همان پرسش اساسی در مورد نیت ایالات متحده درباره مبارزه با تروریسم و ارتباطات گسترده با گروه‌های تروریستی این کشور در ذهن زنده می‌شود و اینکه چه دست‌های پشت پرده این گونه جنایات کور در افغانستان را انجام می‌دهند. عزیز احمد فانوس از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان در این ارتباط پاسخ می‌دهد.
خب طور که به شما بهتر معلوم است، با برآمدن عساکر آمریکایی که آغاز شده، ای که تا چی دوام میکنه یا ملتوی میمونه، بر صورت چون یک اقدامی بود که کشورهای دیگه هم شاید به صورت غافلگیرانه به این توجه کردن، کسایی که در افغانستان در جنگش خصوصا زی دخل هستند. اما مشکلی است که حال در افغانستان استخبارات منطقوی بسیار فعال است، هندوستان هم بی تفاوت نیست، پاکستان هم، و یکی دیگر محکوم میکنن برای ادامه جنگ در افغانستان. با تاسف که در این اواخر رقبای جهانی مانند روسیه، چین و آمریکا خصوصا و در قدم دوم پاکستان و هندوستان بسیار زیاد منافع خود در ادامه جنگ میبرند، یا ای که به نفعشان قسم تقسیمات چه افغانستان که سهم بیشتر با اونا برسه نظر با مصارفی که به زعم خودشان کردن در افغانستان. متاسفانه تصمیم جدی هم معلوم نمیشه در مسئله افغانستان که نابه یک توافق برسن، اما به هر صورت طوری که دیده میشه اینا فقط به ثباتی را به نفع خود میبینن. ما فکر میکنم که تنها پاکستان نه، که چندین کشور در اینجا از دخل هستن، ولی چون طالب ها و پاکستان در عقب از اون بیشتر متهم شدن و بعض مسئولیت ها را هم پذیرفتن، به این خاطر به این ادامه همی مسئولیت ها اینا مسئول شده میتونن به این قضیه. ولی تا جایی که دیده شد اینا رد کردن اتهامات علیه خودشان در مورد همی اقدام اخیر تروریستی در شهر کابل در مکتب که اطفال در اونجا کشته و زخمی شد.
قسمی که مطلع هستید، امریکا با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، اما در حال حاضر پس از گذشت بیش از 20 سال در حال افغانستان ترک میکنه که نه تنها دستاوردی در این راستا برای مردم افغانستان نداشته، بلکه نسبت به قبل ما متاسفانه افزایش ناامنی ها را هم داشتیم. بفرمایید که وقتی جامعه جهانی قسمی و بدون هیچ گونه دستاورد و مسئولیت افغانستان را ترک میکنه، این قضایا چه تأثیری را خواهد داشت بر پدیده ترور و تروریسم در افغانستان؟
خب تروریسم یک ابزار است. در اینجا نمیشه که ما بگوییم چون تروریسم ناکام شده یا نتونستن اینا تروریسم اقلا به یک حد به عقب نشینی وادار بسازن، بنان اینا ناکام هستن. طوری که دیده میشه به عین سرنوشت روسیه گرفتار هستن یا اتحاد جماهیر شوروی سابق، و حال میخواین که یک مقدار به اصطلاح گناه را به گردن تروریسم و دستای عقب تروریسم که او هم به صورت بسیار مجمل گفته میشه از طرف امریکا که تروریسم و در عقبش دستای که است، گاهی چین متهم میشه، گاهی کشورهای منطقه را، ولی طوری که دیده میشه فقط میخواه ناکامی خود را توجیه بکنه امریکا. اما قضیه اصلا همی است که امریکایی ها هم به سرنوشت اونمو اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفتار هستند و مسائل داخلی خودشان هم مشکل آفریده برشان، و میخواهند که مسئله کریمیه را با روسیه کما که وسیله فشار بسازن، و همچنان در مسائل اقتصادی با چین نمیتونن مقابله کنن در منطقه، و چین هم بیشتر در مسائل اقتصادی در افغانستان میخواهد وارد صحنه شود نه در عرصه نظامی. بنابراین آمریکا چون در عرصه نظامی وارد شده، حال چندان علاقمندی نداره چینایی ها و روس ها که به زودی برای آمریکایی ها، یعنی میخواین از آمریکایی ها حساب بگیرن که همین سوال رو شما کردین که هدف حضورتان چی بود و دستاوردتان چی از کالمه براید. بنان جواب بسیار سریع و روشن نداره برای این سوال آمریکایی ها. بنان به شکل میخواد ادامه بده جنگ و حضور خدا به شکل از اشکال اقلا حضور نسبی خدا.
استاد در پایان بفرمایید که به نظر شما اکنون وظیفه آگاهان سیاسی و اجتماعی در قبال این گونه عملیات تروریستی در مقابل افراد بی‌دفاع و کودکان و پاسخگویی دولت و جامعه جهانی در قبال این گونه جنایات چی میتونه باشه؟
خب روشن فکرها در این مسئله یک کم با تعنی و تأخیر صحبت میکنن، به خاطر از اینکه به شما بهتر معلوم است که چون این جنایت را بر یک آدرس به اصطلاح وارد کردن یا اتهام بستن یک مشکل داره، که خصوصا بر روشن فکرها که نه مورد تعذیب قرار میگیرن چون اسناد دقیق در دست ندارن و این مسائلی که مربوط به پاکستان و طالب خواه میشه یک گپ تبلیغاتی شده حاله. متاسفانه در اینجا بعض القاها متوجه شدن که یا روشن فکرها متوجه شدن لااقل. خب القاها شاید مطابق منافع خودگاه سکوت بکنن، اما روشن فکرها ناگزیر هستن که یک مقدار تأخیر بکنن، به خاطر که اگر این اتهام طور خود پاکستان و طالب ها همه اتهام نمیگیرن به گردن خود و این مسئولیت قبول نمیکنن، بنان مشکل است که آدم بگه که 100% مثلا در عقب از این پاکستان است یا طالب ها است، به خاطر که دولت هم از این منفعت برداری میکنه و به شما بهتر معلوم است که القای بسیار قوی در داخل دولت هم هستند که در تداوم جنگ منافع خود میبرن. بی امنیتی در شهر کابل، اختطاف، دزدی های مسلحانه و ترورهای به صورت انفرادی مردم را به تشویش ساخته و حتی بعضی اتهامات به دولت هم وارد است. بنابراین این بسیار مشکل است که در عدم تایید طالب ها و پاکستان دفعتاً تمام قضایه را همونطور که دولت تبلیغ میکنه، مردم و روشن فکرها هم به غیر مسئولانه این را به گردن پاکستان و طالب ها بندازن، چون در اینجا استخبارات هند هم فعال است، دولت هم از این منفعت برداری میکنه به ضد طالب ها و بعض القای خاص و شاید گروپ هایی در داخل طالب ها هم باشه که در ادامه جنگ منافع خود را میبینند.
به امید استقرار صلح در کشور زخمی افغانستان، ساعت 4 بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. با شما هستم با گزارش ویژه امروز با این عنوان: قتل دست جمعی کودکان هم نتوانست جهان را بیدار کند. حادثه روز شنبه در یک مکتب دخترانه در غرب کابل آنقدر بزرگ و عمق فاجعه آنقدر عمیق بود که می توانست جهان را تکان دهد و منجر به تصمیم جهانی علیه تروریسم شود. در این حادثه بر اساس آمار 85 نفر شهید و 150 نفر مجروح شدند. این تعداد قربانی در یک حادثه تروریستی اگرچه بی سابقه نیست، ولی یکی از تکان دهنده ترین حوادثی است که در طول سالهای گذشته رخ داده است. و خصوص که اکثریت قاطع قربانیان این حادثه تروریستی کودکان و آن هم دختران خردسال بودند. اما دیدیم که تنها به چند اعلامیه و محکومیت لفظی ختم شد. البته موضع‌گیری های سازمان های بین المللی و کشورهای کمتر دخیل در قضیه افغانستان حداقل به لحاظ لفظی تا حدی محکم و قاطع تر بود. آنها انزجار خود را از تروریسم و هیولای خوناشام افرادگرایی نشان دادند. حتی پاپ رهبر کاتولیک های جهان واکنش نشان داد و برای قربانیان دعا کرد. اما شرکای بین المللی افغانستان به خصوص ایالات متحده فقط خواستار ختم خشونت ها شده است. اکنون همان پرسش اساسی در مورد نیت ایالات متحده درباره مبارزه با تروریسم و ارتباطات گسترده با گروه های تروریستی این کشور در ذهن زنده می شود و اینکه چه دست های پشت پرده این گونه جنایات کور در افغانستان دخیل است. عزیز احمد فانوس از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان در این ارتباط پاسخ می دهد.
خب طوری که به شما بهتر معلوم است با برآمدن عساکر آمریکایی که آغاز شده ای که تا چه دوام میکنه یا ملتوی میمانه بر صورت چون یک اقدامی بود که کشورهای دیگه هم شاید به صورت غافلگیرانه به این توجه کردن کسایی که در افغانستان در جنگش خصوصا زی دخل هستند. اما مشکلی است که حال در افغانستان استخبارات منطقوی بسیار فعال است، هندوستان هم به تفاوت نیست، پاکستان هم و یکی دیگر محکوم میکنن برای ادامه جنگ در افغانستان. با تاسف که در این اواخر رقبای جهانی مانند روسیه، چین و آمریکا خصوصا و در قدم دوم پاکستان و هندوستان بسیار زیاد منافع خود در ادامه جنگ میبینند، یا ای که به نفعشان قسم تقسیمات چه افغانستان که سهم بیشتر با اونا برسه نظر با مصارفی که به زعم خودشان کردن در افغانستان. متاسفانه تصمیم جدی هم معلوم نمیشه در مسئله افغانستان که نابه یک توافق برسن، اما به هر صورت طوری که دیده میشه اینا فقط به ثباتی را به نفع خود میبینن. ما فکر میکنم که تنها پاکستان نه که چندین کشور در اینجا از دخل هستن، ولی چون طالب ها و پاکستان در عقب از اون بیشتر متهم شدن و بعض مسئولیت ها را هم پذیرفتن، به این خاطر به این ادامه همی مسئولیت ها اینا مسئول شده میتونن به این قضیه، ولی تا جایی که دیده شد اینا رد کردن اتهامات علیه خودشان در مورد امی اقدام اخیر تروریستی در شهر کابل در مکتب که اطفال در اوجه کشته و زخمی شد.
واقعیت این است که فاجعه قتل عام دختران خردسال در غرب کابل باید جهان را تکان میداد و وجدانهای خفته را از خواب بیدار میکرد، اما دیدیم که نتوانست. قتل عام دختران خردسال یک مکتب انتهای درد و اوج مصیبت است، اما افسوس که بازی‌های کثیف استخباراتی و سیاست‌های شیطانی قادر است این فاجعه را لاپوشانی کند و بر آن پرده فراموشی بیندازد. این فاجعه نشان داد که خون مردم افغانستان برای شرکای بین المللی چقدر بی‌ارزش بوده و همچنین فاش ساخت که تمام شعارهای انسان دوستانه و حقوق بشری از ابتدا پوچ و بی‌معنا بوده است. این فاجعه باید بر تصمیم شرکای بین المللی افغانستان مبنی بر خروج یک جانبه و غیر مسئولانه تأثیر می گذاشت و آنان را بر تجدید نظر در برابر تروریسم وا می داشت. از ابتدا نیز معلوم بود که شکست تروریسم در افغانستان تنها یک دروغ رسوا کننده است و جامعه جهانی تنها گلیم خود را از آب می کشد، وگرنه تروریسم نه تنها شکست نخورده است بلکه به یمن حضور جامعه جهانی در افغانستان تقویت کردیده و انگیزه بیشتر برای کشتار پیدا کرده است. اگر چنانچه جامعه جهانی با شعار مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور نمی یافت، سایه سیاه طالبان و بنیاد مشروعیت تروریسم هرگز دوام نمی آورد. وقتی پس از 20 سال شعار سرکوب تروریسم صحنه بدون هیچ دستاوردی ترک می شود، تروریسم جرأت پیدا می کند و فاجعه حادثه مکتب سید الشهدا را خلق می کند. عزیز احمد فانوس در رابطه با شکست آمریکا و حامیانش در برابر پدیده تروریسم در افغانستان بر این نظر است که
تروریسم یک ابزار است. در اینجا نمیشه که ما بگوییم چون تروریسم ناکام شده یا نتونستن اینا تروریسم اقلا به یک حد به عقب نشینی وادار بسازن، اینا ناکام هستن. طوری که دیده میشه به عین سرنوشت روسیه گرفتار هستن یا اتحاد جماهیر شوروی سابق، و حال میخواین که یک مقدار به اصطلاح گناه را به گردن تروریسم و دستهای عقب تروریسم که او هم به صورت بسیار مجمل گفته میشه از طرف امریکا که تروریسم و در عقبش دستای که است. گاهی چین هم متهم میشه و گاهی کشورهای منطقه را، ولی طوری که دیده میشه فقط میخواه ناکامی خود توجیه بکنه امریکا. اما قضیه اصلا همی است که امریکایی ها هم به سرنوشت اونمو اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفتار هستند و مسائل داخلی خودشان هم مشکل آفریده برشان و میخواهند که مسئله کریمیا را با روسیه کما که وسیله فشار بسازند و همچنان در مسائل اقتصادی با چین نمیتونن مقابله کنند در منطقه و چین هم بیشتر در مسائل اقتصادی در افغانستان میخواهد وارد صحنه شود نه در عرصه نظامی. بنابراین آمریکا چون در عرصه نظامی وارد شده حال چندان علاقمندی نداره چینایی ها و روس ها که به زودی برای آمریکایی ها، یعنی میخواهند از آمریکایی ها حساب بگیرند که همین سوال را شما کردین که هدف حضورتان چی بود و دستاوردتان چی از کالمه برایید. بنابراین جواب بسیار سریع و روشن نداره برای این سوال آمریکایی ها. بنابراین به شکل میخواهد ادامه بده جنگ و حضور خود به شکل از اشکال اقلا حضور نسبی خود.
متاسفانه باید اذعان کنیم که اگر جامعه جهانی و ایالات متحده بخواهد میتواند طالبان را وادار به کاهش خشونت و حملات تروریستی کنند. بیش از یک سال است که از امضای توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان در قطر میگذرد و در این مدت حتی یک تیر به سوی نیروهای خارجی فایر نشده است. از سوی دیگر رهبران طالبان بارها اعلام کردند که جز طالبان دیگر هیچ گروه تروریستی توان انجام حملات گسترده تروریستی را ندارند. این مسئله نشان می‌دهد که ارتباطات گسترده میان گروه‌های تروریستی و شرکای افغانستان وجود دارد و توافقات پنهانی در کنار توافقنامه دوحه صورت گرفته است. قتل دست جمعی دختران خردسال همه چیز را مثل آینه روشن کرد و نشان داد که همکاران بین المللی افغانستان تا چه اندازه در مبارزهشان با تروریسم صادق بودند. اکنون نوبت افغانستان است که چگونه مناسبات خود را با شرکای 20 ساله از نو تعریف می کند. بدون شک اگر دولت نیز مثل جامعه جهانی با خونسردی از کنار این فاجعه بگذرد و بزودی آن را فراموش کند، این فجایع برای همیشه بر مردم افغانستان تکرار خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود گزارش ویژه امروز که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهان سپاس.
وقتتان بخیر و نیکی. همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران عزیز هستیم و ما آنچه در ادامه تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها با قصه‌های کهن پارسی در خدمت شما خواهیم بود و مدت 15 دقیقه حوالی ساعت 2 هم از علاقمندان به داستان تمثیلی دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه باشند. اگر علاقمند به برنامه‌های صحی و بهداشتی هستین و علاقمند هستین که معلوماتتون در این زمینه بالا بره، ما شما از این دعوت می‌کنیم که در ساعت 2:15 دقیقه با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه شوید. علاقمندان برنامه پند پیران در ساعت 2:40 دقیقه میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. پس از این برنامه مطابق هر روز و ترتیل کلام الله مجید گوش می‌سپاریم که امروز جزء 29 نشر خواهد شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی تقدیم شما عزیزان میشه و مدت 10 دقیقه. پس از خبرهای ساعت 4 مطابق هر روز قرآن دوستان عزیز میتونن برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی که به صورت زنده نشر میشه همراه شد. در در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین و مدت 45 دقیقه پس از این سرویس خبری و در ساعت 6 و 45 دقیقه ویژه برنامه بهار جانها رو میشنوین که ویژه برنامه از آنگاهی است و در ایام ماه مبارک تقدیم شما خوبان همراه میشه. در ساعت 7:15 صهیونیسم خانه عنکبوت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. آخرین سرویس خبری بخش نیمروزی در ساعت 7:30 و به مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه. سپس آخرین برنامه امروز یعنی همگام با ولایت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:06:02 خواهد بود. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده است. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. شما همراهان ارجمند میتونن برنامه های رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می‌باشد. در فضای مجازی میتونن ما را به این نشانی‌ها دنبال کنین: twitter.com/parstoday_dari، facebook.com/radiodari، instagram.com/parstoday_dari/ و www.aparat.com/parstoday_dari. امیدوار هستیم که تا پایان نشرات امروز با ما همراه باشین و این همراهی گرمتون از ما دریغ نکنه و آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه مورد توجه شما قرار بگیره. و ما در این لحظه با قصه های کهن پارسی در خدمت شما سروران همراه خواهیم بود.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه قصه های کهن پارسی در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. ابتدا طبق روال برنامه های گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و همراه شما عزیزان ویژگی های قصه های عامیانه را بررسی میکنیم. سپس همراه شما عزیزان به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم رفت. با ما باشید. موسیقی. در برنامه گذشته درباره ویژگی‌های قصه‌های عامیانه صحبت کردیم و سه ویژگی آن، یعنی وجود راوی، وجود قهرمان و مطلق گرایی را بررسی کردیم. یکی دیگر از ویژگی‌های قصه‌های عامیانه زمان و مکان آن است. زمان و مکان در این قصه‌ها فرضی است و اهمیتی ندارد، و طوری که نمی‌توان زمان و مکان دقیقی برای وقوع حوادث مشخص کرد. در این قصه بعضی از شهرها و کشورها فرضی هستند و بعضی حقیقی، اما آنچنان این دو مقوله در هم آمیخته است که خواننده متوجه حقیقی یا غیر حقیقی بودن آن نمی شود. علت امر این است که آن نامها نام هر مکانی که باشند چندان تأثیری در اصل قصه و حوادث آن ندارند. در قصه های عامیانه همه شهرها خصوصیتی همانند دارند. عیسایی نیز از جمله ویژگی‌های مهم قصه‌های عامیانه است. شخصیت‌های این قصه‌ها عیسی هستند و اغلب خصوصیات روحی و خلقی ثابت دارند. شخصیت عیسی به نتایج اعمال خود واکنش نشان نمی‌دهد و بر اثر حوادث دچار تحول نمی‌شود، در حالی که در رمان معاصر برعکس است. در رمان شخصیت‌ها در عین حال که بر حوادث اثر می‌گذارند، خودشان نیز از حوادث تأثیر میپذیرند. در قصه عامیانه شخصیت قصه در پایان قصه همانی است که در آغاز بوده و خواننده با آن آشنا شده است. زمان میگذرد و حوادث بسیاری اتفاق میافتد، اما شخصیت ها دچار هیچ دگرگونی و تغییری نمیشوند. دوستان، از ویژگی های دیگر قصه‌های عامیانه خرق عادت است. خرق عادت در واقع هر چیزی است که با محسوسات عقلی و تجربیات حسی مطابقت نداشته باشد. در این قصه ها حیوانات و اشیا با انسان ها حرف می‌زنند و انسان نیز با آنها صحبت می‌کند. غولی از کوزه کوچکی بیرون می‌آید. انسان به صورت سنگ، درخت و حیوان در می‌آید، و یا حیوانات و اشیا به صورت انسان. شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی قصه های قدیم همین وجود حوادث خارق العاده و اغراق های بسیار آن است. پژوهشگران قصه در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنها معتقدند حوادث خارق العاده ای که در قصه ها اتفاق می افتد موجب می شود که شبکه استدلالی قصه ها سست شود و خواننده نتواند آنها را باور کند، چرا که با تجربیات عینی و مشاهدات حسی خواننده مطابقت ندارد. به خاطر وجود همین حوادث خارق العاده در اغلب این قصه ها روابط علت و معلولی حوادث از نظم منطقی و معقولی برخوردار نیست و همین موجب می شود که این قصه ها ضعیف به نظر برسند. این گروه از پژوهشگران به طور کلی بر این باورند که وجود حوادث خارق العاده به دلیل غیر واقعی بودنشان به پیکر قصه آسیب می زنند و موجب می شوند که قصه ها ضعیف و ابتدایی به نظر برسند. اما تعداد دیگر از متخصصین قصه های عامیانه با اشاره به این که قصه ها پایه و اساس ادبیات جهان هستند، بر این باورند که وجود اعمال خارق العاده یا موجودات فراطبیعی به این قصه ها آسیبی نمی زند، چرا که این گونه حوادث و موجودات از ویژگی های مهم قصه های عامیانه و از جذابیت های آن است. علاوه بر آن، حوادثی که امروز قابل قبول و باور کردنی نیستند، در گذشته باور کردنی و معقول بودند. این دست از پژوهشگران برای اثبات نظر خود از امروز مثال می‌زنند و معتقدند حوادثی که وقوع آنها امروزه به سادگی ممکن است، بسیاری از آنها در گذشته حتی قابل تصور نبوده است.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگداری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم و با هم قصه این هفته را می‌خوانیم. در این قصه